هاشو رو هر کسی بس جز تو. دل ببند و دل همه رو بشکن به خاطرم، حیف از تو دل بکنم آخه کجا برم. کی میتونه بشینه تو این دل خسته جز تو؟ این دیوونه چشماشو رو هر کسی بس جز تو.
ساعت شد 7:51 به وقت کابل. عبدالکبیر جان از بدخشان حدیثی از مولا علی علیه السلام نقل کرده که فرمودن مهرورزی نسبت به ضعیفان رحمت حق را نازل میکنه. تشکر از شما. ما هم از سید الشهدا امام حسین علیه السلام حدیث خدمت شما به امیر ارتباط نقل کنیم که فرموده حاجت های مردم به سوی شما نعمت های خداوند هستند که به شما روی آوردند.
بعضی ها متاسفانه ظرفیت مهربانی را ندارند. به قول معروف خوبی چو از حد بگذرد ابله خیال بد کند. هر چیزی اعتدالش خوب است.
همیشه آدم های بزرگ، شخصیت های ملی کشور ما و میرتم کشورهای دیگه پیامشی بوده که کوشش بکنن که درس مهربان بودن را باید بیاموزن. درس کسی که مهربان بوده همیشه او زنده بوده در بین مردم و همیشه از نیکوکاریش، از مهربانیش بین جامعه مطرح بوده. به این اساس ما فکر میکنیم که مهربانی یک اصل از زندگی، باید همگی امو مهربان باشه، همیشه خنده باشه، با تبسم باشه که حداقل برای زندگی کردن درستر و منظمتر در آینده بتانن که همیشه زندگی درست داشته باشه.
یک پیامک بخوانیم. خانم شاگل از قندهار عزیز گفته که بعضیا با مردم نامهربانی میکنن اما توقع مهربانی دارن و این بسیار عجیب است و چقدر ات قسم آدم ها پرتوقع استن. بخیر باشین. تشکر از اینکه شما نکته به مبحث موضوع برنامه اضافه کردیم. و اما این سوال که بشر از مهربانی به کجا میرسه و همقدر در قسمت نقش مهربانی در زندگی و در سطح جامعه صحبت های بشنیم از کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی.
سلام به همه عزیزان کافی صبح. صبح هم شما بخیر. در خصوصی که بشر از مهربانی به کجا میرسه، نقش مهربانی در زندگی و جامعه چی است؟ راستش ما یک مورد را که در زندگی و تحقیق در مورد انسانهای بزرگ چی در گذشته و چی در حال وقتی که می خانم، یک چیزی که بر ما واضح بوده و همیشه روشن شده وی است که در انسانهایی که در طول تاریخ انسانهای نام‌آور بوده، انسانهای بزرگ بوده، سلیبریتی زمان بوده، انسان محبوب و مشهور وقتش بوده، متنی که در مورد زندگی اینا وجود داره، در بسیاری از اینها و در مورد شخصیت اینها یک چیز واضح و روشن بوده که اینا واقعا انسانهای مهربان و با لطفت بودن. یعنی لطف بسیار زیاد در قبال اطرافیان و افراد و اشخاصی داشتن که در زمانشان زندگی میکردن. این یک مورد بود. دومی بود که در اکثریت از مقوله ها، بیانه ها و سخنانی که از بزرگان تاریخ به ما مانده، او فقط مهربانی است و این یکی از ویژگی های انسان های بزرگ است. و ما یک زمان کتاب سرگذشت من کتاب چارلی چاپلین را میخواندم که در این کتاب در اخیر وقتی که چارلی چاپلین این کتاب را تمام میکنه به خواننده خود میگه که ما نمیدانم که شما از این کتاب چی گرفتین. تجارب مرا گرفتین، سرگذشت مرا دانستین، سختی های را که من گذشتاندم گرفتین، خوبی های مرا گرفتین، بدی های مرا گرفتین، باورهای مرا خواندین، نصیحت های مرا گوش کردین. هر چی که از این کتاب گرفتین و کار خود شماست. اما قصد من از این کتابی بود که به همه شما بگویم که تاریخ و زندگی بشر به مهربانی به شدت نیاز داره، به مهربانی به شدت ضرورت داره. بنان از چارلی چاپلین گرفته تا به گاندی و تا به دهها فیلسوف، تاریخ نگار، دانشمند، مخترع و حتی سیاسیون به جز هتلر و چند نفر دیگه، باقی همه مهربان بودن و سرگذشت خوبی از مهربانی داشتن. و اگر ما میخواهیم که به این جایگاه برسیم، باید به این راستا تلاش کنیم و این میتونه ما را کمک کنه، روابط ما را رضایت بخش کنه، احساس ارزشمندی بر ما بته، در جامعه ما را محبوب بسازه، نیرومندتر شویم، سیستم ایمنی ما قوت میبخشه، هم دیگر پذیری و همیاری را بیشتر میسازه، سبب پیشرفت در کل در جامعه ما میشه و میتونه کمک و خدمت و یاری بزرگ را در حق ما بکنه.
تشکر از جناب شرف الدین عظیمی، کارشناس محترم برنامه، که همیشه همراه برنامه هستند و با ارتباط سوالایی که مطرح میشه در راستای موضوع برنامه توضیحات بسیار خوب و نکاتی را به شما منتقل میکنه. انشاءالله که شما هم دقیق شنیده باشین. فرصت داریم یک پیامک بخونیم. محمد زمانجان از ناور غزنی گفته تمام کسایی که مسئولیتی در سطح جامعه دارن و کاری را میتونن انجام بدن، کریمانه برخورد کنند با مردم تا از اوضاع نابهنجاری که فعلا داریم و از مشقتی که مردم تحمل میکنن رهایی پیدا کنند. سپاس از شما با این یادآوری خوبتان در ثانیه های پایانی برنامه کاف صبح امروز. راجع به مهربانی و محبت گفت زدیم که چقدر از ما انسان کریم میسازه. فردا صحبت ما چی باشه؟ فردا میپرسیم که آدمای کریم چقدر اهل مدارا با مردم هستند. انشالله که بازم همراه ما باشین و ما هم در خوبی بتونیم در خدمت شما باشیم. تا کاف صبح فردا و روز دیگر، خدا حافظ شما.
شما عزیزان رادیو دری میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. معاون امور بشر دوستانه هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی از برخی کشورها را خلاف هنجارها و قوانین بین المللی خواند. اندری کاراتو در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت طالبان اظهار کرد کمک های بشردوستانه جامعه جهانی برای مردم افغانستان ادامه خواهد داشت و همچنین ادامه روند همکاری نزدیک مقامات افغانستان برای ارسال کمک های بین المللی به افراد نیازمند را خواستار شد. عبدالسلام حنفی نیز در این دیدار از اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی در شرایط کنونی افغانستان انتقاد کرد. در یک سال گذشته دولت پاکستان بیش از 500,000 مهاجر افغانستانی را از این کشور اخراج کرد. دولت اسلام آباد قرار است در آینده نزدیک مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی را از سر بگیرد. اداره راه آهن حکومت طالبان اعلام کرد ازبکستان تعرفه حمل و نقل ریلی با افغانستان را به نصف کاهش می‌دهد. این تصمیم در دیدار بخت الرحمن شرافت رئیس اداره راه آهن حکومت طالبان با حکمت الله رحمتوف معاون اداره راه آهن ازبکستان گفته و مقرر شده تاشکند 50% تعرفه حمل و نقل ریلی با افغانستان را کاهش و از این طریق انتقال کالا را از مسیر راه آهن افغانستان افزایش دهد. همچنین در این دیدار قرار شد ازبکستان در مسیر خط ریلی حیرتان محل مجهزی برای نگهداری میوه و سبزی بسازد. در هفته اخیر رابطه افغانستان و ازبکستان رونق بیشتری یافته و مقامات دو کشور در بخش‌های مختلف بارها با یکدیگر دیدار و مذاکره کردند. وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اینکه اقدامات تروریستی شکست ترمیم ناپذیر رژیم اسرائیل در طوفان الاقصی را جبران نمی کند تأکید کرد. تهران حق مشروع خود را برای پاسخ قاطع به اقدام تروریستی حمله به ساختمان بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق محفوظ می داند. جنگنده های رژیم صهیونیستی عصر روز دوشنبه بخش کنسولی سفارت ایران در سرک المزه دمشق را هدف حملات هوایی قرار دادند. بر اثر این تجاوز 7 نفر از اعضای دیپلماتیک و نیروهای وابسته نظامی ایران به شهادت رسیدند. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در بیانیه حمله راکتی عصر روز گذشته رژیم اسرائیل به ساختمان بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را محکوم و از سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت خواست در مسیر مقابله با اعمال متخلفانه و ناقض مقررات بین المللی رژیم صهیونیستی که تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی است واکنش لازم و سریع را داشته باشد. وزارت امور خارجه ایران حمله تروریستی رژیم اسرائیل را گویای اوج استیصال در ماندگی و سرگردانی راهبردی رژیم صهیونیستی در نتیجه شکست نظامی، سیاسی و اخلاقی در باریکی غزه پس از 6 ماه جنگ ظالمانه، جنایتکارانه اما بدون هر گونه پیروزی علیه جریانهای مقاومت و ملت صبور و مقاوم فلسطین توصیف کرد. در ادامه این بیانیه آمده است رژیم اسرائیل اکنون پس از قتل عام 10,000 زن و طفل و شهروند بیگناه فلسطینی و ناتوانی و شکست در تحقق اهداف اعلام شده خود در قبال ملت و جریانهای مقاومت فلسطین به طور خطرناک و بیخردانه تلاش می کند دامنه های جنگ در منطقه را توسعه داده و صلح و امنیت منطقوی و بین المللی را قربانی امیال شوم و جنگ طلبانه خود کند. وزارت امور خارجه ایران هشدار داد جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه و در کمال حکمت و درایت رژیم متجاوز و مفلوک صهیونیستی را از جنایت جدید خود پشیمان خواهد کرد و این رژیم جعلی با توسل به این گونه جنایات ددمنشانه هرگز از شکست محتوم نجات نخواهد یافت. نمایندگان کشورهای حاضر در نشست اضطراری شورای امنیت درباره تجاوز رژیم اسرائیل به ساختمان بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق اقدام وحشیانه تل‌آویو را محکوم کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته درباره حمله تجاوزکارانه رژیم اسرائیل به ساختمان بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق برگزار شد. واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در نشست اضطراری شورای امنیت در خصوص این حمله گفت ما هدف قرار دادن ساختمان بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران که باعث کشته شدن کارمندان آن شده است را به شدیدترین حالت ممکن محکوم می‌کنیم. نماینده روسیه گفت این اولین اقدام اسرائیل در حمله به افراد ملکی در سوریه نبوده است. از ابتدای 7 اکتبر تا به امروز شاهد چندین برابر شدن اقدامات اسرائیل علیه افراد ملکی بوده ایم. نبنزیا ادامه داد طی چند ماه گذشته طیاره‌های اسرائیل میدان‌های هوایی مختلف از جمله میدان هوایی دمشق که دروازه ورود کمک‌های انسان دوستانه از سوی سازمان ملل متحد بوده است هدف قرار داده است. نماینده چین در نشست اضطراری شورای امنیت هم در خصوص حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در سخنرانی خود گفت اقدام اسرائیل نقض فاحش کنوانسیون 1968 ویانا است. این دیپلمات چینایی ادامه داد ما این درد و غمی که بر اثر این حادثه بر مردم ایران وارد شد را عمیقا درک میکنیم و با آنان ابراز همدردی میکنیم. نباید اجازه داد تا این دست اقدامات بی‌محابا علیه اماکن دیپلماتیک صورت پذیرد. اکثر نمایندگان شرکت کننده در این نشست اقدام تجاوزکارانه رژیم اسرائیل را محکوم کردند، اما کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی حاضر به محکومیت حمله رژیم صهیونیستی نشدند. دبیرکل سازمان ملل متحد حمله رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق سوریه را محکوم کرد و هشدار داد هر گونه محاسبه اشتباه می تواند منجر به درگیری گسترده تر در منطقه بی‌ثبات با عواقب ویرانگر برای افراد ملکی شود. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل حمله به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق در روز اول آوریل و همچنین تلفات گزارش شده را محکوم می‌کند. دوجاریک تصریح کرد دبیرکل سازمان ملل متحد مجدداً تأکید می‌کند که اصل مسئولیت اماکن و پرسنل دیپلماتیک و کنسولی باید در همه موارد مطابق با قوانین بین‌المللی رعایت شود. سخنگوی سازمان ملل متحد افزود دبیرکل سازمان ملل همچنین به همه طرف‌ها یادآوری می‌کند که به تمام تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشردوستانه بین‌المللی احترام بگذارند. با گفته دوجاریک دبیرکل سازمان ملل هشدار می‌دهد که هر گونه محاسبه اشتباه می‌تواند منجر به درگیری گسترده‌تر در منطقه بی‌ثبات با عواقب ویرانگر برای افراد ملکی شود که در حال حاضر شاهد رنج بی‌سابقه‌ای در سوریه، لبنان، سرزمین‌های فلسطین اشغالی و غرب آسیا هستند. و رئیس پارلمان لبنان در پیام‌های جداگانه به رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را محکوم کرد. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیروز در پیامی به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با محکومیت تجاوز بزدلانه اسرائیل به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق با رهبر معظم انقلاب خانواده شهدا و ملت ایران ابراز همدردی کرد. عزیزان شنونده بسیار تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری. روز خوبی داشته باشید و التماس دعا.
لحظه ها حس عجیبی داره، حس سوار شدن بر قایق قنوت روی موج‌های آبی اقیانوس آرام مناجات. حس پرواز تا ساحل امن الهی، حس تولدی دوباره، حس همنشینی با ملائک، گوارای وجودتان باشد شهد شیرین بندگی و قبول باشد طاعات و بندگیتان در این لحظه های پرخیر و برکت.
سخنها در دهان نگفته داره، زهر چشمش هزارون چشم جوشه، زهر چشمش هزارون چشم جوشه، که در دل صد شهید خفته داره، که در دل صد شهید خفته داره.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب و مهربان. اطفال قند دوست داشتنی سرزمین افغانستان، سلام. کلانه عزیز و مهربان با شما هم میگیم سلام. انشالله هر جا هستین و برنامه خودتان رو مشنوین، جانتان جور باشه و در صحت و سلامتی زندگی کنین. روز نمازهایتان مورد قبول خدای مهربان قرار گرفته باشه. به خانه هایتان آمدیم با برنامه شاپرک تا 15 دقیقه مثل روزهای قبل در کنار هم باشیم. حتما خودتان گفتنی های زیادی دارین که خوش دارین دوستایتان بشنون. خوش دارین که از برنامه خودتان و با نام خودتان نشر شوه. خب، ای کار آسان است. کافیست که به برنامه خودتان شاپرک پیامک روان کنین. اگه در افغانستان برنامه خودتان رو مشنوین و ای شماره پیامکایتان رو روان کنین. 07-9-4-7-1-7-1-4-4 و اگه در ایران هستین این شماره ماست 3-3-0-8-2-0-2-2-6. منتظر پیامکایتان هستین. راستی دوست قندم، میدونیم که ما در برنامه شاپرک بخشای مختلفی داریم. بخش بعدی نمایش است. بشنویم.
خوب، رسامی من خلاص شد. مریم، از تو هم خلاص شد؟
یک ساعت است که خلاص شده.
کو ببینم. نی نه خیر، کامل رنگ نشده.
چون دلم نخواسته که کامل رنگ کنم.
ولی من کامل رنگ کردم و من برنده مسابقه شدم. به نظرم که از من بسیار مقبول شده.
خوب است.
چرا یک قسم میگی؟
علی، حوصله ندارم. هم گشنم شده هم خوابم گرفته.
ای بابا، تو خوب یخی نازان هستی. ما هم روزه دارم ولی کارهای تو را خونه میکنم.
اولی که خودت روزه کله گنجشگی داری، دوم این که منظورت چی است؟ مگه من چی کار کردم؟
یک رقم شدی، یک قسم بیال و حوصله معلوم میشی.
برو بابا، ماندستم.
من ماندستم، اما کوشش میکنم که انرژی خود از دست نتم.
اولادا، چی میگین شما دو نفر؟ علی جان، بچم، کجاستی تو؟ جان مادر، من پشتت میگردم.
بله مادر جان، اینجاستم.
علی جان، از خیر سر جان مادر برو نانوایی و چند تا نان به ما بگی بیار.
باز نانوایی؟ هر دفعه ما باید نانوایی بروم.
آه بچه بخی برو، بخی که دیر میشه.
مادر جان چرا به پدر جان نمیگین؟
عزیز مادر، علی جانی چی گپس که میزنی؟ پدرت امروز ناوقت میایه.
خود درست است، به پدر جان نگوین. برچی به مریم نمیگین که برن نانوایی؟ من حوصله ندارم.
ای من برم؟ اولی که من روزه استم، دومی که نو پیشتر خودت گفتی کارای من رو نمی کنی. چی شد خی؟
وقت تو روزه میگیری بسیار نازدانه میشی. من میخوایم نازدانگی کنم.
اولادا وقت نیست که قدر شما دو نفر بس کنین و گفتگو کنین. بس هست.
خب مادر جان پسانتر میرم.
نه جان مادر نمیشه، ناوقت میشه، همی دقیقه باید بری نان بیاری.
بچه شم چند تا نان بگیرم؟
یک 15 دانه بگی جان مادر.
15 دانه نان؟ چی گپ هست؟
مادر جان بر خود ما اون 3 تا نانم بسته. 15 تا نان میفهمین چقدر میشه؟ همیشه من 3 تا نان میگیرم و اما قبر کل خانواده ما بس میشه.
نه علی جان، نه جان مادر، آخه امشب و مهمان داریم. بخی دیگه چقدر زیاد پرسپال میکنی تو.
مهمان؟ مهمان چی؟
وای خدا سرم رحم کنه، بوی میایه، نکنه که قرمه ایم سوخته. باش که مبارم از قرمه ایم خبر بگیرم.
مادر
بیا بریم در آشپزخانه. بدو
سخته مادر جان.
نه جان مادر، خدا را شکر که به موقع رسیدم.
وای آشپزخانه چی حال است.
مادر جان گفتن مهمان داریم.
بله اولاده گلیم مهمان داریم، البته بیگانه نیستن. چند تا زمسایه را برای افطار دعوت کردیم که بیاین خانی ما.
وای مادر جان دانه روزه چقدر حوصله داره شما.
ای مریم جان، عزیز مادر، همیال وقتش است دیگه. نه جان مادر، اگر رمضان خلاص شوه که دیگه اوقع ثواب نداره.
کاکارین دیروز به من مصطفی گفت که افطاری دادن ثواب زیاده داره.
آه بله دقیقا درست گفته کاکارین، ما هم در ثواب فرد روزه‌دار شریک میشیم جان مادر.
مادر جان میفهمم که ثواب داره، اما میگم مانده میشه.
خب جان مادر ماندگی هم داره دیگه.
ماندگی مادر جان وقت کم میشه که من خودت بهش کمک کنیم.
به به آفرین به تو بچه نازنینم که اقدر هوشیار هستی.
نه و پیشتر برای رفتن به نانوای قالمقال میکدی، چی شد؟
خب راستش بگویم که او وقت نمیفهمیدم که مادر جان مهمان داره، ولی حالی که میدانم میخواییم برش کمک کنم.
آفرین.
حالی که این رقم است من میخوایم کمک کنم.
آفرین اولاده قندم، پس بخیزین که وقت کم است، به من کمک شوین که زودتر کارا را پیش ببریم.
بچشم.
بچش. خدارشو خلاص شد.
مادر جان من دسترخان صافی کردم،
من بشقابه رو خوش کردم و در جاش ماندم.
تشکر اولاده ای گلم، دیگه هیچ کاری نمانده، کل کارا خلاص شد، فقط سبا بخیر من خودم خانه رو جورو میکنم و بس دیگه.
میگم مادر جان خوش به حالتان.
واقعا خوش به حال من که ات یک اولاده مهربان دارم.
نه از راستی میگم، شما امشب افطاری دادن و یک کود ثواب جمع کردن، ولی ما تا بزرگ بشیم و افطاری بته منوز خیلی مانده.
من وقتی کلان شدم مهمانی افطار میگیرم و ثواب جمع میکنم.
دختر گلم نیاز نیست که حتما تو کلان شوی، خودتو بیادرت همی امشب ثواب زیادی جمع کردن.
چی؟ ما ثواب جمع کردیم؟ ولی ما خو افطاری ندادیم.
بله جان مادر، پذیرایی کردین از مهمان، او هم مهمانایی که روزدار بودن. این خودش یک ثواب است عزیز مادر. ثواب دیگه ای که به مادرتان کمک شدین، دسترخان آوار کردین،
ظرف و کاسه و بشقاب شوشتین، جمع و جور کردین و همه چیزا به جایش موندین، با مهمانا به خوشرویی برخورد کردین. اینا همگیش کارهای خوبی بود که هم ثواب داره جان مادر و هم باعث خوشحالی ما شد. شما هم به اندازه ما در ثواب افطاری و پذیرایی از مهمانای روزدار سهم داشتین عزیزم.
انشالله خدا جان از کل ما قبول کنه.
انشالله جان مادر.
انشالله. پدرم است؟
حتما پدر جانت است. بدار دروازه رو واسکو بچیم.
بچشیم.
عزیزم، امیدوارم که نمایش امروز شنیده باشین و از شنیدنش هم لذت برده باشین. همچنان در کنار ما باشین در برنامه خودتان شاپرک. دلکا حالی میخواییم یک پیامک بخونم. پسر خوب محمد رضا جان 10 ساله از مهاجرین ساکن مشهد نوشته کرده: سلام خاله جان، نماز روزایتم قبول باشه. خاله جان، امروز ما با کمک مادرم چند جک شربت درست کردیم و قرار است به همراه پدرم به مسجد محلی ما ببریم و بعد از نماز شام بین نمازگزاران روزدار پخش کنیم. به به، محمد رضا جان چه کار خوبی عزیزم. انشالله که خدا جان از شما قبول کنه. نازنینا، ما هنوز فرصت داریم و ما میخواییم در این لحظه یک پیامک دیگام برتان بخونم. پیامک امروز ما از طرف دوست عزیزمان فرید جان است و این پیامک روان کرده و نوشته: سلام خاله جان، روز نمازیتان قبول باشه. خاله جان، من امسال با ماه مبارک هر شب با جلسه قرآن شریف اشتراک کردم و حالی میتونم قرآن شریف خودم بخونم. البته مادرم میگه که باید زیاد تمرین کنم تا بهتر از این قرآن شریف بخونم. به به، چی بچه گلی، شاباش بخونید فرید جان و شاباش به همه اطفالی که از ماه مبارک رمضان بهترین استفاده را کردن و قرآن خواندن یاد گرفتن. تشکر به خاطر پیامکت. دوسته قنده، فرصت 15 دقیقه ما و شما در برنامه شاپرک در همینجا با پایان رسید. شما را به خدای خوب یکتا مسپارم تا فردا صدمند باشین و تندرست. خدای خوب یار و نگه دارتان. Thank you.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های مشاهیر ما، مفاخر جهانی. در نظر داریم تا در این برنامه با برخی از اندیشه‌ها و تألیفات آیت الله جوادی آمولی بیشتر آشنا شویم. لطفاً همراه برنامه خودتان باشید. آیت الله عبدالله جوادی آمولی در یکی از تألیفات زیبای خود به جنبه‌های معرفتی و عرفانی عبادات پرداخته است. از آنجا که عبادت ذوق جان و شوق روان است، اسرار و رموزی دارد که هر کس با آن رموز و اسرار آشنا شود، روح و روانش به عطر عبادت خوشبو می شود. کتاب استاد جوادی آمولی حکمت عبادات نام دارد و شامل 10 بخش است. ایشان در این کتاب حکمت عباداتی همچون طهارت، نماز، روزه، برخی از اسرار تلاوت قرآن، راز و رمز دعا و ذکر را بیان نموده است. ایشان می نویسد عبادت که به عنوان هدف آفرینش انسان تعیین شده است، حکمتی دارد. حکمت عبادت غیر از آداب و احکام آن است. احکام عبادت واجباتی است که در کتاب‌های فقهی بیان شده است، از قبیل اینکه وضو چگونه باید انجام بگیرد، نماز چگونه باید خوانده شود. اما حکمت عبادات در هیچ کتاب نگاشته نشده است و با باطن انسان در ارتباط می باشد. استاد جوادی آمولی تأکید دارند که انسان‌ها به ویژه مؤمنین باید حکمت عبادات را بیاموزند. عبادات ظاهری دارند و باطنی و سری. به ما گفتند که آن اسرار را فرا گیریم و بدانها عمل کنیم. در بخش دیگر کتاب حکمت عبادات، استاد جوادی بر راه فهمیدن و کسب رموز و اسرار باطنی عبادات پرداخته است و می نویسد راه رسیدن به حکمت عبادت آن است که عابد جز معبود چیز را نبیند و رکن اساسی این است که انسان چیزی جز حق را دوست نداشته باشد. در نگاه ایشان خداوند رحمان آرزوی افراد با اشتیاق است و در واقع شوق واقعی همان حسی است که انسان را به سوی پروردگار بکشاند و فرد نه به خاطر علاقه به بهشت بلکه به دلیل وصال به پروردگار خالق به همتا را پرستش کند. ایشان میگوید عبادت کردن مهم نیست، بلکه عاشق عبادت بودن، نماز و باطن آن را دوست داشتن مهم است. موسیقی استاد جوادی آملی با اندیشه باز و نگاه ژرف دست به نقد مکتب‌های همچون سکولاریسم نیز زده است. ایشان در کتاب دین و دنیا تاریخچه از پیدایش مکتب سکولاریسم بیان نموده و سپس عقاید این مکتب را مطرح کرده است. سکولارها دین را مجموعه از افکار، عقاید و احکام دست و پاگیر تصور می کنند. آنها معتقدند دین امر درونی و شخصی است که به مسائل سیاسی و اجتماعی مربوط نمی شود. آیت الله جوادی ریشه پیدایش این مکتب را در زمان پیشرفت علوم تجربی می داند که باعث تغییر نگاه به دین شد و در نتیجه برخی در غرب به نفی دین پرداختند. در کتاب دین و دنیا نویسنده توانسته است با قلم شیوا و روان و با کمک استدلال‌های منطقی و اسلامی و تمام ادعاهای غیر دینی پاسخ دهد. آیت الله جوادی با نقد متین و منصفانه اثبات می‌کند که تنها در جامعه اسلامی و دینی است که امکان رشد و شکوفایی معنوی و اخلاقی در کنار رشد سایر استعدادها به دست می‌آید. ایشان در کتاب دین و دنیا می‌نویسد با بررسی اجمالی اوضاع و احوال جوامع مختلف در میابیم حتی حکومت‌هایی که ادعای بی‌طرفی در زمینه اخلاق و پایبندی به عقاید دینی را مطرح می‌کنند به نوعی بسیار پررنگ در اخلاقیات مردم و فضای اخلاقی اجتماع اثر دارند. ایشان حکومت را حکومت دینی معرفی می کند که در خدمت دین باشد و برای هدایت بیشتر مردم به کار گرفته شود. وی در این باره می نگارد دین احکام بسیاری دارد که بدون در دست داشتن حکومت یا به سختی محقق می شود یا تحقق آن ممکن نیست. پس حکومت برای دین حکم ابزار و وسیله را دارد که آن را به خدمت می گیرد تا مردم توانایی داشته باشند احکام الهی و دستورها و تعالیم دینی را اجرا کنند و پایبندی به آنها با هزینه و دشواری کمتری صورت پذیرد. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. همچنان دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. سخن درباره آثار آیت الله جوادی آملی، یکی از اندیشمندان معاصر است. دوستان، تفسیر تسنیم از تفاسیر شیعی قرآن به زبان فارسی از تألیفات مهم و تأثیرگذار آیت الله عبدالله جوادی آملی است و در شمار تفاسیر قرآن به قرآن قرار می گیرد. تسنیم نام چشمه در بهشت است. روش مؤلف در این تفسیر ذکر آیه یا آیات مورد نظر و بررسی آنها طی 4 مرحله است. یکی از امتیازات تفسیر تسنیم توجه ویژه به هدفمندی سوره ها و اختصاص فصلی با عنوان تناسب آیات در خلال مباحث تفسیری است. آیت الله جوادی آملی همه قرآن کریم را مانند یک جمله و پیکر واحد می داند. در نگاه ایشان همچنان که واژه های یک جمله با یک دیگر ارتباط لفظی و معنایی دارند، سوره های قرآن کریم نیز با یک دیگر ارتباط لفظی و معنایی دارند. با این توضیح که هر سوره ای از قرآن کریم در حکم یک جمله مستقل است. ایشان در توضیح این تعبیر قرآن شناسانه نوشتند، تعبیر به این که همه قرآن مانند یک کلمه یعنی یک جمله و همه ابعاد آن هماهنگ است، از لطیفترین تعبیرهای قرآن شناسان است. زیرا گاهی از آیه سوره ای برای تفسیر آیه سوره دیگر استفاده می شود و زمانی از آیه یک سوره برای آیه دیگری همان سوره بهره برداری می شود. گاهی از برخی الفاظ یک جمله برای روشن شدن الفاظ دیگری همان جمله استفاده می شود. پس پیوند آیات، کلمات و سوره های قرآن بهترین پیوند است. منسجم ترین پیوند بین آیات قرآن است. آیت الله جوادی آمولی با نگاه لطیف و عارفانه خود در یک تعبیر دلنشین هر سوره از قرآن کریم را به یک فصل آن تشبیه کرده است که هر فصلی از قرآن به تبیین یک موضوع خاص پرداخته است. بدین معنا که مطالب ذکر شده در هر سوره بر محور یک موضوع کلیدی استوار است و همان محور و موضوع کلیدی سبب همنشینی مطالب گوناگون در آن سوره شده است. آیت الله جوادی آمولی به عنوان مثال درباره سوره بقره نوشته است: آیات سوره بقره به تدریج نازل شده و بر موضوعات گوناگون مشتمل است و چون هر سوره به منزله فصلی از فصول قرآن کریم می باشد، در نتیجه دارای هدف و پیام واحد است، این سوره نیز دارای غرض واحد و جامع است. استاد جوادی در بخش دیگری از تفسیر تسنیم عنوان می‌کند که پیوند نهفته میان آیات یک سوره وجود دارد که با کشف این پیوند زمینه دستیابی به هدف و پیام سوره فراهم می‌شود. وی می‌گوید بین آیات یک سوره پیوند خاص وجود دارد که باید در صدد کشف آن برآمد. به بیان دیگر برای هر سوره حکمت و غرض ویژه‌ای است. آیت الله جوادی آمولی حج و مناسک آن را نیز در قالب تعابیر عرفانی و روحنواز مطرح کرده و نام عرفان حج را برای تألیف خود درباره این مراسم باشکوه انتخاب نموده است. ایشان با ذوق و قریحه خاصی کعبه، طواف و دیگر اعمال حج را به زیبایی توصیف می نماید. به طور مثال درباره کعبه می گوید: این خانه آزاد است، نظیر دیگر مساجد نیست که گاهی ملک کسی باشد و گاهی مسجد ساخته شود. خانه است که ابداً ملک کسی نشده و مالکی جز خدا نداشته و ندارد. خانه است که از مالکیت و ملکیت غیر خدا آزاد است. آنگاه آیت الله جوادی طواف انسانها در اطراف کعبه را آموختن درس آزادی دانسته است و ادامه می دهد: شما اطراف خانه آزاد طواف کنید تا درس آزادگی بیاموزید. ملک احدی نشوید، مملوک کسی نگردید و زمام شما به دست غیر خدا نباشد. انسان آزمند و طمع‌ورز ملک آز درونی خود است. انسانی که گرفتار طمع است بنده دیو و اهریمن درونی است. ایشان یکی دیگر از اثرات طواف بر گرد حریم امن الهی را رهایی از شهوات می‌داند و می‌نویسد: علی امیر مؤمنان علیه السلام فرمود بنده شهوت ذلیل‌تر از بنده زرخرید است. بنده زرخرید عزیز است و انسان تابع شهوت ذلیل. طواف اطراف کعبه انسان را از شهوت و غضب آزاد می کند. انسان آزاد شده از بند شهوت و رها شده از قید غضب فرشته است. آیت الله جوادی آمولی در کتاب عرفان حج می نویسد: برای اینکه خداوند متعال آثار فرشتگان را در انسان احیا کند، کعبه را بنا کرد. بهترین انبیا با بهترین وصف بهترین خانه را در روی زمین بنا کردند. کعبه با دست دو پیامبر الهی ابراهیم و اسماعیل با خلوص ساخته شد. نه در معماران شرک راه داشت، نه در بنا و نه در احداث و مرمت آن. خانه ایست سراسر پاک. خلوص این دو پیامبر به حدی است که خداوند خانه ساخته شده به دست آن دو را به خود نسبت می‌دهد و می‌فرماید این خانه خانه خداست و نیز به این دو معمار دستور می‌دهد که این خانه را برای طواف کنندگان، نمازگزاران، رکوع و سجود کنندگان پاک و تطهیر کنند.
این چنین نباشد که اسلامی حرف بزنی و جاهلی فکر بکنی.
کسی که مقلدانه حرکت میکند، تصدیق و تکذیب او، اثبات و نفی او تابع اثبات و نفی نیان او. این دوتا اصل قرآن کریم از این گروه نقل بکند. هر جا میخواستن بگن این مطلب حق است، گفتن اینا وجدنا آباءنا على امه. هر جا میخواستن بگن این مطلب ناحق است، گفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. خب، اما دین آمده گفته به اینکه اول و کان آباهم لا یعلمون شیئا. شما قبول و نکول رو به دست افراد غیر عاقل دادید. اونا خودشون راه نیفتادن، عقل ندارن، فکر ندارن، چرا به دست اونا میفکنید؟ این از بهترین راه های قرآن کریم است. فرمود انسان بخواهد رأی مثبت بدهد الا ولابد باید یقین داشته باشد، یا طمأنینه حداقل. بخواد رأی منفی بدهد الا ولابد باید یقین داشته باشد یا طمأنینه. هم لا تقف ما لیس لك به علم است، هم بل کذب به ما لم یحیط به علمه است. خب بالاخره میخوای رأی بدی، چیزی رو اثبات بکنی، چیزی رو نفی بکنی، چیزی رو تصدیق بکنی، چیزی رو تکذیب بکنی. این چنین نباشد که در تصدیق و تکذیب رها باشی، اسلامی حرف بزنی و جاهلی فکر بکنی. اگر کسی برهان نداشت و سر تکون داد و امضا کرد قیام قعود داشت، این اسلامی حرف زد و جاهلی فکر کرد، در قیامت با جاهلیت مشهور می‌شود. برای اینکه معیار او نداشت برای تصدیق و تکذیب. تا 100% یا طمأنینه حاصل نشد تکذیب نکنی، تا 100% به طمأنینه حاصل نشد تصدیق نکنی. در استخر علم انسان شنا میکند، این میشه دین. از این شیرین تر، از این زیباتر.
دوستان، استاد جوادی آمولی آثار قلمی فراوان نگاشتند که پرداختن به همه تلفات ارزشمند ایشان در قالب این برنامه نمی گنجد. امید است که دانشپژوهان مسلمان بیش از این با اندیشه های اسلامی و گوهربار آیت الله جوادی آشنا شوند و از آن بهره های بسیار کسب کنند. تشکر می کنیم از همراهی یکایک شما و با شما خداحافظی می کنیم.